ساعت 10 شب صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که در روز شنبه 9 اسفند سال 1393 خورشیدی، 28 فوریه سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. در مجله شبانگاهی امشب گزارش‌های متنوعی براتون داریم، از جمله دو گزارش درباره تحولات مذاکرات هسته‌ای. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی رو میتونید تا ساعت 10:30 تو این برنامه با هم بشنویم، به سنت هر مجله شبانگاهی تازه‌ترین و مهمترین خبرهای رادیو فردا رو میشنویم. فهیمه خضر حیدری اینجاست در کنار من تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. فهیمه،
سپاسگزارم کیوان و سلام به شما همراهان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه گفت مذاکرات هسته‌ای پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و به مرحله حساسی رسیده است، اما اختلافات زیادی به ویژه در مورد رفع تحریم‌ها باقی است. آقای ظریف در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه ایتالیا در تهران ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات این هفته در سوئیس بتوانند به خصوص در مورد رفع تحریم‌ها پیشرفت کنند. یک مقام ارشد آمریکایی نیز روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفته بود که مذاکرات پیشرفت قابل توجهی داشته، اما مسائل دشواری همچنان باقی است و انتظار نمی‌رود در مذاکرات این هفته توافقی حاصل شود. قرار است مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا این هفته بار دیگر با حضور وزرای خارجه و کارشناسان دو کشور در سوئیس انجام شود و پس از آن روز پنج شنبه ایران با گروه پنج به علاوه یک گفتگو خواهد کرد. عصر روز شنبه 9 اسفند ماه یک هواپیمای نظامی از نوع میگ 29 در ارتفاع پایین در مناطق مرکزی تهران پرواز کرد. به گزارش خبرگزاری ها در داخل ایران، پرواز این هواپیما در ارتفاع پایین با دود و صدای مهیب همراه بوده و توجه شهروندان را جلب کرده است. محمد علی ایلخانی مدیر عامل شرکت فرودگاه های کشور به خبرگزاری فارس گفت این هواپیما از فرودگاه مهرآباد پرواز کرده و در نهایت در باند مخصوصی در همان فرودگاه فرود آمده است. آقای ایلخانی تاکید کرد که پرواز این جنگنده که از جنوب شرقی تهران به سمت غرب و شمال غرب پرواز می‌کرد، توجیه داشته و برج مراقبت هیچ مشکلی گزارش نکرده است. هنوز هیچ خبری درباره دلیل پرواز این هواپیمای نظامی در ارتفاع پایین از سوی منابع رسمی منتشر نشده است. یاشار کمال نویسنده سرشناس ترکیه که از او به عنوان یکی از بخت‌های دریافت جایزه نوبل ادبیات نام برده می‌شد، روز شنبه در سن 91 سالگی در استانبول درگذشت. به نوشته آناتولی خبرگزاری دولتی ترکیه، آقای کمال در حالی که در بیمارستان بستری بوده، چشم از دنیا فرو بسته است. او متولد سال 1923 بود و منتقدان ادبی رمان مشهورش اینج محمد را شاهکار او دانستند. این کتاب که یکی از مشهورترین آثار ادبی جهان به شمار می‌رود، به بیش از 40 زبان ترجمه شده است. یاشار کمال در طول زندگی خود بارها به دلیل مواضع سیاسیش از جمله دفاع از حقوق کردها دستگیر و روانه زندان شد. برخی از آثار او به فارسی نیز برگردانده شدند. و آمریکا، کانادا و رهبران کشورهای اروپایی قتل بوریس نمتسوف از مخالفان سرشناس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را محکوم کردند. بوریس نمتسوف شامگاه جمعه در مسکو به ضرب گلوله کشته شد. او در دوره ریاست جمهوری بوریس یلسین معاون رئیس جمهوری روسیه بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه قتل او را محکوم کرد و خواستار تحقیقات بیدرنگ و شفاف در این مورد شد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین بوریس نمتسوف را دوستی نزدیک و پلی بین دو کشور توصیف کرده است. از سوی دیگر سخنگوی ولادیمیر پوتین گفته است که آقای پوتین این قتل را محکوم می‌کند و دستور تحقیقات داده است. کیوان،
ممنونم. تا از این خبرها از فهیمه خضر حیدری با هم شنیدیم و میریم سراغ ادامه مجله شبانگاهی امشب. ادامه روزهای پرهیجان هسته‌ای، یک مقام آمریکایی میگوید پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در مذاکرات دیده شده.
به نظر میرسه توافق کلی بین دو طرف یعنی ایران و آمریکا در مورد مذاکرات اتمی صورت گرفت.
همزمان محمد جواد ظریف میگوید توافق‌هایی وجود دارد اما
در بسیاری از حوزه‌های دیگه اختلاف نظرها باقی است، هم در موضوعات هسته‌ای هم در موضوعات مربوط به تحریم.
زیر و زبر مذاکرات و مرور آخرین خبرهای هسته‌ای را خواهیم شنید. علی مطهری نماینده مجلس میگوید سانسور اسم و عکس محمد خاتمی موجب گسترش خفقان میشود و غیر قانونی است.
توقیف افراد، ممنوع خروج کردن، ممنوع تصویر کردن افراد، از جمله ممنوع تصویر کردن آقای خاتمی توسط شورای امنیت کاملا برخلاف قانون.
گزارشی داریم از تازه‌ترین فشارها بر رئیس جمهور اسبق. و چون هر سال مناقشه بر سر میزان افزایش دستمزدها در سال آینده، فعلا کارفرماها میگویند تورم کاهش یافته و حاضر نیستند بیش از 15% نرخ دستمزد را بالا ببرند.
من نمیدونم اینا تورم رو چه معنا میکنن که میگن تورم رو صفر کردیم یا 15% کردیم.
گزارشی داریم از موافق و مخالف مسئله دستمزدها و قدرت خرید مردم. همه اینها همراه با نظرات شما در این برنامه که تا ساعت 10:30 از رادیو فردا پخش می شود. همزمان با ابراز خوشبینی ها نسبت به روند مذاکرات هسته‌ای با ایران، لایحه‌ای در سنای آمریکا مطرح است که در صورت تصویب دولت آمریکا موظف خواهد بود هر گونه توافق با ایران را برای بررسی به کنگره بدهد. و در فرصت دو ماهه کنگره برای تایید یا رد این توافق، دولت آمریکا نخواهد توانست تحریم‌های مورد تصویب کنگره علیه ایران را لغو کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
یک مقام بلندپایه آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز از پیشرفت‌های اساسی و قابل توجه در مذاکرات هسته‌ای با ایران و کاهش اختلافات میان طرفین خبر داده است. این مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود در این حال گفته که همچنان مسائل دشواری بین دو طرف باقی مانده که طرفین باید در مورد آنها به گفتگو بنشینند. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای هم دو روز پیش از پیشرفت قابل توجه در مذاکرات ژنو خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات هفته آینده قدم‌های مثبت بیشتری برداشته شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم پس از مذاکرات ژنو گفت که بر سر کلیات توافق حاصل شده و هم اکنون تنها جزئیات موضوع باقی مانده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا در این باره میگوید
به نظر میرسه توافق کلی بین دو طرف یعنی ایران و آمریکا در مورد مذاکرات اتمی طی مذاکرات امنیتی مونیخ در جریان کنفرانسی که در اون شهر برگزار شد صورت گرفت و در مذاکراتی که آقای کری و آقای ظریف اخیراً در ژنو داشتن جزئیات بیشتری از این توافق آشکار شد و نظرهای دو طرف به هم نزدیکتر. بر اساس این توافق ظاهراً قرار است که ایران نزدیک به 6000 دستگاه سانتریفیوژهای نوع قدیمی موسوم به P1 رو در اختیار خواهد گرفت و همینطور در حدود 500 کیلوگرم اورانیوم با غلظت کمتر از 5%. این محوری است که در موردش توافق شده.
اما همزمان با ابراز خوشبینی ها نسبت به روند مذاکرات هسته‌ای ایران، 4 سناتور آمریکایی روز جمعه لایحه‌ای را پیشنهاد کردند که بر اساس آن هر گونه توافقی با ایران باید پیش از اجرایی شدن برای بازنگری به کنگره آمریکا برود. بر اساس این لایحه کنگره 60 روز فرصت خواهد داشت تا این توافق را بررسی کند و در این 60 روز کاخ سفید اجازه نخواهد داشت تحریم‌های تصویب شده در کنگره علیه ایران را به حالت تعلیق درآورد. رابرت منندز، لیندزی گراهام، باب کروکر و تیم کین 4 سناتوری هستند که این طرح را پیشنهاد دادند. رضا تقی‌زاده معتقد است که این طرح در صورت تصویب توسط باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وتو خواهد شد.
مذاکرات در آمریکا مخالفانی داره و این مخالفان متعصد هستند که از هر ابزاری و از هر فرصتی استفاده بکنن برای مانع شدن از رسیدن این گفتگوها به نتیجه. سناتورهایی که شما از او یاد کردید بیش از یک سال مشغول تدوین طرحهایی هستند برای تقدیم به کنگره آمریکا. البته اگر این طرح به تصویب برسه یقینا مورد وتو دولت آمریکا قرار میگیره، ولی به هر حال مطرح شدن موضوع توافق در صحن سنا یقینا محدودیت‌هایی برای دولت آمریکا به بار خواهد آورد که بخشی از این محدودیت‌ها مربوط به نحوه لغو تحریم‌هاست.
همزمان یک مقام آمریکایی دیگر که او هم نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته که واشنگتن اصول نهایی را برای توافق با ایران مشخص کرده، توافقی که به گفته این مقام آمریکایی راه دستیابی ایران را به سلاح اتمی ببندد. موضوعی که وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا هم روز جمعه بر آن تاکید کرده و گفته تنها چنین توافقی آمریکا را از عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی مطمئن خواهد کرد. همزمان کاترین ری سخنگوی اتحادیه اروپا هم روز جمعه از برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در روز 14 اسفند ماه در شهر مونترای سوئیس خبر داد. مهلت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای 9 تیر ماه سال 94 تعیین شده و طرفین توافق کردند که تا پایان ماه مارس 11 فروردین ماه به توافق اولیه سیاسی دست یابند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو با هم شنیدیم و همزمان با این تحولاتی که مهتاب ازش سخن گفت، وزیر خارجه ایران روز شنبه در کنفرانس خبری مشترک با همتای ایتالیایی خود در تهران گفت که با وجود اختلافی که بر سر تحریم ها وجود دارد، مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 پیشرفت خوبی داشته و به مراحل حساس رسیده است. آقای ظریف همچنین از موضع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در قبال ایران انتقاد کرد و گفت او مخالف هر گونه راه حلی است و موضع او نباید مانع رسیدن به تفاهم ایران با گروه 5 به علاوه 1 شود. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشست خبری مشترک با پائولو جنتیلونی همتای ایتالیایی خود در تهران گفت که مذاکرات هسته‌ای به مرحله حساس رسیده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با تاکید بر اصل همه یا هیچ گفت که تا طرفین بر روی همه مسائل به توافق نرسند، توافقی صورت نخواهد گرفت. آیت الله خامنه‌ای روز 19 بهمن خواستار آن شده بود که توافق بر کلیات و جزئیات در یک مرحله باشد. جان کری وزیر خارجه آمریکا ساعتی بعد از این سخنان گفت که هر گونه تمدید مذاکرات هسته‌ای با ایران بعد از فروردین ماه منتفی است، مگر اینکه چارچوب و طرح کلی توافقنامه تا آن زمان مشخص شده باشد. آقای ظریف همچنین گفت در مذاکرات دو جانبه هسته‌ای بین ایران و آمریکا در هفته گذشته پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در زمینه‌های فنی صورت گرفته، اما افزود
در بسیاری از حوزه‌های دیگه اختلاف نظرها باقی است، هم در موضوعات هسته‌ای هم در موضوعات مربوط به تحریم، و ما بارها تکرار کرده ایم که تحریم ها برای رسیدن به هیچ هدفی مفید نبوده و آمریکا و به صورت کلی کشورهای غربی باید به این نتیجه برسن که تحریم ها سرمایه‌ای نیستند، بلکه مانعی هستند در راه رسیدن به تفاهم، و هر زمان که این واقعیت مورد پذیرش قرار بگیره در اون زمان ما به رسیدن به توافق هسته‌ای بسیار نزدیک هستیم.
ایران و آمریکا از روز جمعه تا دوشنبه هفته گذشته مذاکرات فشرده‌ای را انجام دادند. برای اولین بار وزیر انرژی ایالات متحده و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم در کنار وزیران خارجه دو کشور به گفتگو با هم پرداختند. 14 اسفند ماه جان کری وزیر خارجه آمریکا و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مونترای سوئیس مذاکره خواهند کرد. پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا هم در کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف نسبت به رسیدن به توافق جامع هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز امیدواری کرد و گفت با حصول این توافق امکان توسعه روابط ایران و ایتالیا فراهم می‌شود. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا و سخنرانی او علیه ایران و تأثیر احتمالی این سخنرانی بر مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفت
آقای نتانیاهو مخالف هر گونه راه حله و این نشان دهنده تلاشی است برای استفاده از یک موضوع غیر واقعی، از یک بحران ساختگی برای سرپوش گذاشتن بر واقعیاتی که در این منطقه شکل داره میگیره. این یک سیاست جدید نیست، متاسفانه سیاست قدیمی است. اعتقاد دارم که این تلاشی بیهوده است و نباید این تلاش مانع رسیدن به تفاهم بشه.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته ی آینده به دعوت جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در کنگره این کشور سخنرانی می‌کند. دعوت آقای بینر از آقای نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره آمریکا با مخالفت‌های زیادی همراه شده. دولت باراک اوباما و شماری از سناتورها و نمایندگان دموکرات در کنگره به شدت مخالف انجام این سخنرانی هستند. نخست وزیر اسرائیل گفته حتی اگر گروه 5 به علاوه 1 با ایران به توافق برسند، او حاضر به قبول این توافق نخواهد بود.
گزارش همکارم فرین عاصمی رو با هم شنیدیم. علی مطهری نماینده مجلس میگوید شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی نداشته و اقدام قوه قضاییه در این ارتباط خلاف قانون و عقل است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
علی مطهری روز شنبه در حاشیه جلسه مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت پس از اینکه خبر ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران توسط قوه قضاییه منتشر شد، از یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی در این باره پرسجو کرده، اما او گفته چنین مسئله‌ای در شورا مطرح نشده و مصوبه‌ای نداشتند. به اعتقاد این نماینده مجلس، اعلام ممنوع تصویری محمد خاتمی از سوی قوه قضاییه خلاف قانون است و به تعبیر آقای مطهری چنین اقدامی باعث خفقان شده و برای نظام تبعات خوبی ندارد. محمد مصطفایی، حقوقدان ساکن نروژ:
تنها مرجعی که حق صدور دستورهای قضایی رو داره اون هم بر اساس قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین کشور قوه قضایی هست. توقیف افراد، ممنوع خروج کردن، ممنوع تصویر کردن افراد از جمله ممنوع تصویر کردن آقای خاتمی توسط شورای امنیت کاملا برخلاف قانون و قوه قضایی هم در رابطه با برخی از دستورهای قضایی میباید بر اساس قانون عمل بکنه. در هیچ کجای از قوانین جمهوری اسلامی ممنوع تصویر کردن افراد به هیچ عنوان در قانون تجویز نشده توسط مرجع قضایی انجام میگیره، مگر اینکه یک نفر بر اساس یک حکم قضایی محکوم بشه و به عنوان تکمیل مجازات، مثلا مجازات ممنوع تصویر شدن افراد هم در یک زمان خاص رو بدن.
بحث‌های مربوط به ممنوع تصویری محمد خاتمی پس از آن شدت بیشتری گرفت که روز دوشنبه 27 بهمن ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته او متخلف برخورد خواهد شد. پیش از این هم برخی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس خواهان ممنوع تصویری و ممنوع البیانیه محمد خاتمی شده بودند. صدای حجت الاسلام محمود نوویان نماینده مجلس که در فضای اینترنت منتشر شده:
مقام معظم رهبری فرمود خاتمی باقیه بر انقلاب، باقیه، باقیه، باقین. برای چی آموز پرورش ما عکسشون میزنه تو مجلاتش؟ برای چی باید تو دانشگاه عکسشون زده شود؟ رؤسای دانشگاه باید پاسخ بدن، وزارت علوم، وزارت بهداشت باید پاسخ بدن به این مردم، چرا عکس خانیم باید زده شود؟
چند ماه پیش هم جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس نیز مدعی شده بود در دیدار خصوصی تعدادی از نمایندگان مجلس با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با آنها گفته محمد خاتمی یاغی و طغیانگر نسبت به انقلاب است و باید رسانه‌ها، اصولگرایان و نخبگان نسبت به او موضع‌گیری کنند. این نقل قول هیچگاه از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی تکذیب نشد. صدای جواد کریمی قدوسی که در فضای اینترنت منتشر شده است.
در مورد آقای خاتمی هم اون زمان همین تصمیمی که برای آقای موسوی و کروبی گرفته شد برای ایشون هم همین تصمیم گرفته شد، منتهی به حصر خانگی به لحاظ فیزیکیش که نتونه مثلا بیرونی بره و دید و بازدیدی بره و او بره و اینا اینشو نگذاشتن، ولی همون اثری که بر حصر خانگی موسوی و کروبی بار شد همون اثر رو تصمیم کردن برای خاتمی باید باشه. چرا میگن ممنوع بیان؟ منظور ممنوع البیان یعنی این که براش تو دانشگاه کنفرانس نذارن، همایش نذارن.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان فشار برخی از اصولگرایان را برای ممنوع تصویری محمد خاتمی ناشی از نگرانی و یک برنامه سیاسی می‌داند.
به نظر میرسه که جناح تندرو که کنترل دستگاه قضایی رو هم به عهده داره از اثرگذاری گسترده محمد خاتمی و اصلاح طلبان در انتخابات سال 92 و تغییر معادلات سیاسی کشور همچنان عصبانیه. ناشی از نگرانی هم هست، چون اصولگرایان امنیتی نظامی و دستگاه قضایی ثابت کردن از عمومی شدن مطالبه رفع هست و در واقع آزاد شدن آقای موسوی و کروبی نگرانند و سعی میکنن از ابتدا هر راهی رو به اون سمت مسدود کنند و ناشی از یک برنامه مشخص سیاسی است، همونطور که مجمع مدرسین گفته، چون نگرانند از اینکه آقای خاتمی و اصلاح طلبان بتونن در انتخابات سال آینده مجلس هم مثل انتخابات سال 92 معادلات سیاسی کشور رو عوض کنند.
چند روز پیش مجمع مدرسین حوزه علمیه قم ممنوع تصویری محمد خاتمی را اقدامی نامتعارف، غیرقانونی و دارای جهتگیری‌های سیاسی خواند و اعلام کرد این اقدام قوه قضاییه واکنشی به اقبال عمومی جامعه به محمد خاتمی و تأثیر او در انتخابات گذشته ی ریاست جمهوری و همچنین جلوگیری از نقش او در انتخابات آینده ی مجلس است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو درباره تازه‌ترین فشارها بر رئیس جمهور اسبق ایران با هم شنیدیم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد 5 ساله شد. رفع حصر، هدف یا وسیله، راه و چاه. در گفتگو با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری در قم، مشتبه واحدی، روزنامه‌نگار در واشنگتن و سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن.
حتی برداشته نشده ولی مشخص شده که یک خاص ملی هست.
این که هنوز کسانی که به جرم فتنه بدون هیچ گونه محاکمه در حبس بردن معنیش اینه که فتنه جمع نشده.
اصلاح طلبا در ارزیابی از توان و قدرت خودشون اشتباه کرده.
در برنامه این هفته دیدگاه ها، یک شنبه در مجله نیمه شب بعد از خبرهای نیمه بامداد و بعد از خبرهای شش بامداد.
فرامرز توفیقی، مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران، روز شنبه اعلام کرد که کارفرمایان در مذاکرات امسال شورای عالی کار خواستار افزایش 15% حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، در صورت تصویب پیشنهاد کارفرمایان، حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده 90,000 تومان افزایش خواهد یافت. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران حدود 609,000 تومان است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری مهر روز شنبه در گزارشی اعلام کرد که کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار با افزایش بیش از 15% حداقل دستمزد ماهانه کارگران مخالفت کردند. آنان در توجیه این مخالفت به کاهش نرخ تورم در ایران اشاره کردند. بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ تورم در ایران ماه به ماه در حال کاهش بوده و حتی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، چند روز پیش اعلام کرد که نرخ تورم در بهمن ماه 0% بوده است. شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، گزارش‌های رسمی در مورد پایین آمدن نرخ تورم را غیر واقعی و غیر قابل قبول توصیف می‌کند.
اول سال بنزین 10% گرون کردن، همین حالا مرغ گرون شده به 8000 تومان رسیده که تا چند وقت پیش 4000 تا 5000 تومان بوده. حقیقتش اینه که به طور واقع تورم یعنی کم شدن قدرت خرید مردم و همین حالا مردم به طور واقعی اقلام زیادی از سر سفره‌هاشون جمع شده. من نمیدونم اینا تورم رو چه معنا میکنن که میگن تورم رو 0 کردیم یا 15% کردیم.
به نوشته خبرگزاری مهر، فرامرز توفیقی، مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران نیز با طرح این پرسش که نرخ تورم 0% از کجا آمده است افزود، چرا کارگران سبد معیشت با رشد قیمت 0% را نمیبینند. بحث در مورد افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده در حالی ادامه دارد که ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که 2 معیار برای تعیین این دستمزد باید در نظر گرفته شوند، یعنی نرخ تورم و نیز هزینه ماهانه یک خانوار. به گفته مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران، کارفرمایان تنها به معیار نخست یعنی نرخ تورم استناد کردند. اما هزینه ماهانه یک خانوار چقدر است؟ در این ارتباط آمارهای گوناگونی در رسانه‌های ایران انتشار یافته که از 1,700,000 تومان تا بیش از 3,000,000 تومان متغیر است. آقای احسانی راد:
سرسری 2 ماده 41 قانون کار روی سبد هزینه تاکید داره که یک خانوار 4 نفره بتونه شرافتمندانه زندگی بکنه و این چیزیه که نهادهای رسمی و غیر رسمی حکومت 3,000,000 تومان تا 3,200,000 تومان تا 3,500,000 تومان این رو اعلام کردن به طور رسمی. ما کارگرا روی این مسئله که فاصله سبد هزینه با حداقل دستمزد 3 میلیون تومانه تاکید داریم.
به رغم این مسائل، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز پیش به ایسنا گفت که دستمزد 609 هزار تومانی کارگران یکی از منطقی ترین و بهترین دستمزد هاست. شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
بازنشسته کارگر و تمام نیروهای کار از معلم و پرستار گرفته، همه اعتراض دارن روی دستمزد و روی مسئله معیشتشون. چیزی که عیان چه حاجت به بیانه. همین یکی دو ماه پیش ما دیدیم ایران خودرو اعتصاب کرد برای دستمزد، پارس خودرو بود، واگن سازی بود و همین چند روز پیش فولاد اصفهان بود و کارگرای صفا پروفیل و دیگر شرکت‌ها از اقصانقاط ایران، از اصلویه گرفته از جنوب ایران تا شمال ایران، بایستی به این واقعیت تن بدن و بتونن مسئله اصلی که معیشت کارگره، دستمزد کارگر رو حل بکنن.
در این میان فرمرز توفیقی، مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران، به خبرگزاری مهر گفته است که اگر شورای عالی کار بخواهد در سال جاری تنها نظر کارفرمایان را در تعیین دستمزد اعمال کند، نمایندگان این مجمع و نیز تشکل‌های شرکت کننده در شورای عالی کار هیچ مصوبه‌ای را امضا نمی‌کنند. از سوی دیگر، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و سندیکای کارگران نقاش استان البرز در بیانیه مشترکی با انتقاد از حداقل دستمزد ماهانه 609 هزار تومانی کارگران ایران، خواستار افزایش سطح دستمزدها برای سال آینده شدند. در این حال به گزارش برخی از رسانه‌ها، کارفرمایان و نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستاران شدند که افزایش دستمزد کارگران به گونه‌ای صورت نگیرد که هزینه تولید را افزایش دهد.
گزارش همکارم بهروز کارانی رو با هم دیگه شنیدیم و اما صدای شما شنونده رادیو فردا که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید و نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ضبط کردید تا دیگران هم از نظرات شما مطلع بشن. تعدادی از این نظرات الان آماده است. اگر میخواید که به جمع این شنونده ها بپیوندید و شما هم صداتون از رادیو فردا پخش بشه، کاغذ و قلم خودتون رو آماده کنید و در انتهای پیام ها شماره پیامگیر رو یادداشت کنید.
آقای خامنه ای، چرا میگید که 25 هزار میلیارد قاچاق رقم عجیب غریبیه؟ 90% این قاچاق رو نهادهای زیر نظر شما انجام میدن. یعنی شما خبر ندارید؟ چرا هر وقت میخوایم به شما اعتماد کنیم ما رو ناامید میکنید؟
آقای روحانی چقدر قول دروغ دادی. نه سیاسی داریم آزادن، نه جلسه هایی که میذارن، نه عروسی، نه عزا، هیچی. خجالت بکشین، اینقدر دروغ نگین، جیباتون پر شده، بیایم بریم دیگه.
آقای احمدی نژاد، هنوز مدتی نگذشته از سخنرانی های بی محتوای ایشون، بالاخره خودشون رسوندن به ترکیه و اونجا پشت تریبون قرار گرفتن. آیا انسان آبرومندتر و با سابقه بهتری نبود که بره به ترکیه؟ آقای خاتمی باید ممنوع تصویر و ممنوع بیان باشن، ولی ایشون این اجازه رو داره که بره به ترکیه. چرا؟ چون افکار این مرد به مقام رهبری نزدیکتر است. البته
بهتر است جای ساختن مقوای ماکت ناو آمریکایی به فکر چاره برای بیکاری، اعتیاد، تورم و مشکلات فقر، فحشا بسیاری از چیزهایی که روزمره گریبانگیر مردم ایران هست باشد، نه اینکه یک غیر شب بازی هایی به راه بیندازند و بگویند ما ناو آمریکایی را در عرض یک دقیقه نابود میکنیم.
خواستم به این مسئولینی که هر روزه اصرار به این دارن که از بازیگرای زن به خصوص بعد حجاب استفاده نکنن، خب اگه قرار بر این باشه دیگه کارگردان ها و فیلمسازای ما یا فیلم نسازن یا اگه میسازن همشون از دفاع مقدس و فیلم های مذهبی نمیدونم مثل مختارنامه که اصلا زن توش نقشی نداشته باشه استفاده کنن. بابا بودایی که اصلا خدا رو نمیترسن میگن امنیت در نگاه توست. کاش اینا رو بفهمن. خیلی ممنون، خدافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظرهایی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستند. شما که صدای من رو همین حالا دارید میشنوید میتونید یکی از کسانی باشید که صداتون از رادیو فردا پخش میشه. به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید تا همکاران من صدای شما رو بر روی پیامگیر بگیرند و در بخش‌های بعدی خبر صدای شما هم پخش بشه. ضمن اینکه هم اکنون میتونید از شماره که اعلام خواهم کرد از طریق وایبر و واتس اپ هم خبرهای رادیو فردا رو بگیرید. یک امکان تازه‌ای هست که اضافه شده. شماره ما هست 2042072599703. این شماره وایبر رادیو فرداست که میتونید از طریق اون خبرهای رادیو فردا رو دنبال بکنید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی به نمایندگی تمامی همکارانم با شما خداحافظی می‌کنم.